بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شش قدرت جهانی بر سر تشدید تحریم ها علیه ایران به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر و همچنین برادران علایی از زندان های ایران شد. راننده پیشین اسامه بن لادن از سوی یک دادگاه نظامی در گوانتانامو گناهکار شناخته شد. ساعت 24. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنم و یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با محمد رضا کاظمی.
کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر افزایش تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. دیپلمات‌های ارشد این کشورها به همراه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس تلفنی تصمیم به تشدید تحریم‌ها گرفتند. بریتانیا و آمریکا اعلام کردند گروه 5 به علاوه 1 راه دیگری جز تشدید تحریم‌ها ندارد. گونزالو گالگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دولت ایران تاکتیک ائتلاف وقت را در پیش گرفته است.
We're very disappointed that Iran has failed yet again to give Javier Solana a clear answer to the P5+1 generous incentives package.
آقای گالگوس اظهار داشت ما بسیار ناامید شدیم که ایران بار دیگر نتوانسته است درباره بسته مشوق‌های سخاوتمندانه گروه 5 علاوه 1 پاسخ روشنی به خاویر سولانا بدهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به پاسخ ایران به پیشنهادهای اخیر گروه 5 علاوه 1 افزود نامه‌ای که ما دیروز دریافت کردیم از یک تاکتیک اتلاف وقت حکایت دارد. بنابر اظهارات یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، علی‌رغم توافق اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران، تماس‌های غیر رسمی میان خاویر سولانا و سعید جلیلی ادامه خواهد داشت. کشورهای 5 علاوه 1 به ایران پیشنهاد داده بودند که در مقابل دریافت مشوق و لغو تحریم‌های سازمان ملل، غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ولی جمهوری اسلامی این پیشنهاد را نپذیرفته است. فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خواستار آزادی 2 پزشکی شده است که اوایل تیر ماه از سوی ماموران امنیتی در ایران بازداشت شدند. آرش و کامیار علایی 2 تن از پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران هستند که بیش از یک ماه است که در محلی نامشخص زندانی شدند. در همین بخش خبری مطلبی در این باره خواهید شنید. دادگاهی متشکل از 6 افسر ارتش آمریکا، سلیم همدان راننده سابق اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را به خاطر حمایت مادی از تروریسم گناهکار دانست. به این ترتیب او ممکن است به حبس ابد محکوم شود. این دادگاه که منتقدانی نیز دارد و برای نخستین بار در زندان گوانتانامو تشکیل شده بود، سلیم همدان را از یک اتهام سنگین‌تر یعنی مشارکت در طراحی یا اجرای عملیات تروریستی تبرئه کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل از محکومیت سلیم همدان انتقاد کردند. 3 سرباز آلبانی که در چارچوب نیروهای ناتو در شمال افغانستان مستقر بودند در یک حمله انتحاری مجروح شدند. به گزارش پلیس محلی حمله امروز در استان بغلان روی داده است. طالبان ادعا کردند که حمله توسط اعضای این گروه انجام شده و تعداد قربانیان بیش از 3 نفر بوده است. ناتو بیش از 50,000 سرباز در افغانستان مستقر کرده است که 3,500 نفر از آنان آلمانی هستند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. و ما در این مجله شامگاهی. پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان توافق کردند تحریم‌های ایران را تشدید کنند. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست فعالان مدافع حقوق بشر را از زندان آزاد کنند. در آستانه روز خبرنگار در ایران، یک روزنامه‌نگار در تبریز به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد. در مورد تأثیر منفی رطوبت بر آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد، گزارش‌های تازه‌ای رسیده است. اینها و بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. همان گونه که در خبرها شنیدید، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان بر سر افزایش تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. دیپلمات‌های ارشد این کشورها به همراه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس تلفنی تصمیم به تشدید تحریم‌ها گرفتند. کشورهای غربی به اضافه روسیه و چین از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا روز شنبه‌ای که گذشت پاسخ روشن خود را به پیشنهادهای این کشورها در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم ارائه کند. اما پاسخ روشن ایران ارائه نشد. آنگونه که گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، ظاهراً بحران فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد.
ایران در نامه یک صفحه خود که نسخه از آن را رادیو فردا به دست آورده است، به مسئله کلیدی مورد توجه جامعه بین‌المللی یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم اشاره‌ای نکرده و ارائه پاسخ روشن به پیشنهادات غرب را به دریافت پاسخ روشن از طرف مقابل و رفع ابهامات مشروط ساخته است. پاسخ ایران حدود 3 روز پس از پایان ضرب العجل قدرت‌های بزرگ جهان به جمهوری اسلامی منتشر شد و باعث شد تا آمریکا بار دیگر نسبت به اقدامات بعدی علیه ایران هشدار دهد. حدود 2 هفته پیش 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان در ژنو با ایران سر میز مذاکره نشستند و خواستار ارائه پاسخ این کشور به مشوق‌های دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی شدند که این کشورها در ماه ژوئن به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کردند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین همراه آلمان از ایران خواستند تا در ازای تعلیق تحریم‌ها علیه آن کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران می‌گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. اما آنچه عدم شفافیت ایران نامیده شده، این نگرانی را میان کشورهای غربی به وجود آورده که تهران به طور مخفیانه از روند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب اتمی استفاده کند. پاسخ روز گذشته تهران هم نگرانی‌ها در این زمینه را تشدید کرده و باعث شده تا برخی از دیپلمات‌های غربی هشدار دهند که ایران تنها به دنبال به دست آوردن وقت بیشتری برای پیشبرد اهداف هسته‌ای خود است. روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشته است: به نظر می‌رسد ایرانی‌ها خواستار مذاکراتی پایان ناپذیرند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا هم معتقد است ایران خواستار حفظ وضعیت موجود و طولانی تر شدن مذاکرات با غرب است.
ایران اعتقاد داره که با به دست آوردن هدفهایی که دنبال میکنه در جهت توسعه برنامه اتمی تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای بشه. باید دید که آیا این هدفها به طور کامل به نتیجه خواهند رسید، به دست خواهند آمد و ایران برنامه‌ای که برای تحقق اونها در پیش گرفته میتونه با آرامش و بدون برخورد نظامی پیش ببره یا خیر. در این صورت ایران اعتقاد داره که میتونه تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای بشه، ولی مخالفین برنامه اتمی ایران چه در منطقه و چه خارج از منطقه معتقدند که تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی موازنه قدرت در منطقه به هم میزنه و کشورهای دیگر رو که هم از ایران هستن وادار میکنه که در این مسابقه داخل بشن و این به نفع صلح دنیا نیست.
اما دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در آکادمی سلطنتی نظامی کانادا، میگوید عدم پاسخگویی صریح ایران به پیشنهادات غرب و گره کار ناشی از برداشت‌های متفاوت ایران و کشورهای غربی از مسائل سیاسی است.
همونطوری که رئیس مذاکره کنندگان ایران در گفتگوهای ژنو مطرح کرده، مسائل دیپلماتیک مسائل پیچیده هستند که با یک جواب صریح بله یا نه نمیشه به اونها پرداخت، در حالی که اروپایی ها که با فرهنگ سیاسی دیگری آشنایی دارند، از طرف اونها جواب میتونه خیلی ساده و خیلی روشن و شفاف باشه، بله یا نه.
هنوز واکنش مقامات اتحادیه اروپا به پاسخ ایران منتشر نشده، اما روز گذشته گونزالو گالگو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: آغاز نقل قول، ما خواستار پاسخ روشن از سوی ایران هستیم و در صورتی که چنین پاسخی را دریافت نکنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه دست به اقدامات دیگری علیه آنها بزنیم. پایان نقل قول. تحلیلگران معتقدند که ادامه چنین روندی از سوی ایران باعث خواهد شد تا آن کشور با تحریم‌های بیشتری مواجه شود.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. علی‌رغم نومیدی کشورهای 5+1 از دریافت پاسخ صریح و روشن دولت ایران به بسته مشوق‌های پیشنهادی در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم، روزنامه‌های آمریکا این هفته از احتمال گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران تا پیش از پایان ماه جاری مسیحی خبر دادند. جان سالیوان، مقام وزارت امور خارجه آمریکا در دفتر امور خاور نزدیک، در پاسخ به پرسش نادر وکیلی از رادیو فردا که آیا خبر گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران اساساً صحت دارد یا نه، چنین گفت:
بله، این روزها شایعات زیادی در رسانه‌ها منتشر شده است، ولی من در همین زمینه به سخنان خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا اشاره می‌کنم که بارها گفته است گرچه ما مباحثات داخلی خود را با کسی در میان نمی‌گذاریم، ولی ما همیشه در پی یافتن راه‌های گوناگونی بوده‌ایم که با مردم ایران در ارتباط باشیم و انزوای سیاسی آن کشور را که از سوی رژیم تهران بر مردم تحمیل شده است کاهش دهیم. آقای سالیوان در پاسخ این پرسش که آیا گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران، آن هم تا پیش از پایان ماه اوت، امری ممکن است، گفت: من اساساً چنین امری را نه تایید و نه تکذیب می کنم، ولی باید بدانیم تحقق چنین امری به مقدمات زیادی نیاز دارد و باید از مراحل زیادی بگذرد. بنابراین تحقق آن تا پیش از پایان ماه جاری کمی غیر واقعی به نظر می رسد. این مقام رسمی وزارت امور خارجه آمریکا در دفتر امور خاور نزدیک در رابطه با پاسخ ایران به پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 نیز گفت: بدون تردید ما از اینکه ایران پاسخ خود را به بسته پیشنهادی غرب که بسته سخاوتمندانه بود به موقع نداد ابراز ناامیدی می‌کنیم. و نامه‌ای هم که روز سه‌شنبه دریافت شد چیزی به جز یک تاکتیک به تعویق اندازی مسائل از سوی ایران نبود. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا افزود: اکنون کشورهای 5 و علاوه 1 و بر اساس تعهد خود مبنی بر تعقیب دو راه تشویق و تنبیه همزمان، همگی یک صدا بر این باورند که راهی به جز پیگیری تحریمات بیشتری علیه ایران وجود ندارد.
جان سالیوان مقام وزارت امور خارجه آمریکا در دفتر امور خاور نزدیک بود که به پرسش‌های نادر وکیلی پاسخ می‌داد. و در اروپا، اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ای آن را فرانسه به عهده دارد، غروب چهارشنبه با صدور بیانیه تازه‌ای بار دیگر نگرانی خود در مورد دستگیری‌ها و احکام صادره برای روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را ابراز داشت. نکات مهم این بیانیه را از میرعلی حسینی، خبرنگار رادیو فردا در پاریس، می‌شنویم.
شورای اتحادیه اروپا به ریاست فرانسه در آغاز بیانیه خود نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را از صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پناهی، اعضای جامعه مدنی ایرانی متعلق به اقلیت کرد، را ابراز می‌دارد. اتحادیه اروپا بار دیگر مقامات ایران را ترغیب می‌کند به صدور حکم‌های اعدام پایان دهد و حداقل احکام اعدام را به احکام زندان کاهش داده و در افق منسوخ کردن قانون اعدام، احکام اعدام صادره را متوقف سازد. شورای اتحادیه اروپا همچنین دستگیری فعالان حقوق زنان و پشتیبانان از جنبش 1 میلیون امضا را محکوم می‌کند. خانم هانا عبدی به 5 سال زندان محکوم شده و خانم زینب بایزیدی به جرم تعلقش به کانون‌های مدافع حقوق بشر غیر مجاز، پرونده‌اش به دادگاه‌های انقلاب ارجاع شده و خانم روناک صفازاده پس از دستگیریش همچنان در انتظار محاکمه خیش است. اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد بیدرنگ و بدون قید و شرط این فعالان را آزاد ساخته و از آنها رفع اتهام کند. در همین راستا اتحادیه اروپا خواهان آزادی 2 عضو حقوق بشر کردستان ایران شد: محمد صدیق کبودوند که محکوم به 10 سال زندان شده است و سامان رسولپور که اخیراً به دلیل شرکت در تظاهرات آرام دستگیر شده است. اتحادیه اروپا مجموعاً به ایران یادآور می‌شود تعهدات بین‌المللی‌اش را در پیوند با حقوق بشر رعایت کند. ساعاتی پیش از آن فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، تایی صدور بیانیه‌ای از جانب شورای اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت 2 پزشک ایرانی، آرش و کامیار علایی، اظهار نگرانی کرد. به گفته شورای اتحادیه اروپا، مقامات ایرانی در اظهارات خود در مورد دستگیری این 2 پزشک ایرانی، این 2 برادر را بدون هیچ پایه و اساسی متهم به فعالیت علیه امنیت جمهوری اسلامی کردند. در حالی که برادران علایی که در اوایل تیر ماه گذشته دستگیر شدند به دلیل فعالیت‌های دامنه‌دارشان در مبارزه با بیماری ایدز در ایران شهرت جهانی یافتند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
7 چپ 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
پنجشنبه 17 مرداد ماه، فردا، ببخشید، امروز 15 دقیقه است که ما وارد روز پنجشنبه شدیم. به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده و درست در همین روز اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران قرار است در انتخابات هیئت مدیره این انجمن شرکت کنند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران چندی پیش از سوی وزارت کار واجد شرایط انحلال اعلام شد. توضیحات بیشتر در گزارش حسین قویمی.
وزارت کار و امور اجتماعی در روز 4 تیر ماه گذشته در نامه‌ای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را منحل اعلام کرد و علت را پایان دوره عضویت اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی در 16 مهر ماه سال 1385 و تجدید نشدن انتخابات قانونی آن انجمن اعلام داشت. با این وجود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تاکید می‌کند که رأی دیوان عدالت اداری وزارت کار رأی به غیر قانونی بودن انجمن نبوده است. عیسی سرخیز از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و عضو انجمن دفاع از روزنامه‌نگاران در این باره چنین می‌گوید:
در واقع مسئولین وزارت کار یک تلاشی رو کردن که غیر قانونی هست و مخالف نظر اکثریت اعضای انجمن هست. یک بیانیه اولی که در حمایت از انجمن و عمل کردش نوشته بودن و با 500 امضا بود، روز به روز امضاهاش اضافه میشه، یک 200 امضای دیگری رو اضافه شده و در سطح روزنامه‌ها و نشریات ما شاهد یه جنب و جوش خاصی هستیم که هیچ وقت در تاریخ انجمن همچین مسئله‌ای نبوده و در واقع اونها در دفاع از خانه خودشون تلاشی رو میکنن و طبیعتاً در نشست مجمع عمومی به روز پنجشنبه ساعت 11 و ناصر حسینی ارشاد برگزار بشه، من فکر میکنم که حضور فعالی خواهند داشت.
از سوی دیگر رضا معینی مسئول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز از مقر آن در پاریس خواهان شرکت همه روزنامه‌نگاران ایرانی در انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است.
این روزها که شما میگین دقیقاً 3 سال به قدرت رسیدن دولت آقای احمدی نژاد است در ایران. متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد به عنوان دولتی آزادی ستیز، دولتی دشمن آزادی بیان و مطبوعات شناخته شده و شناخته خواهد شد. آقای احمدی نژاد از جمله 37 رهبر کشورهای جهان هستند که در لیست دشمنان آزادی بیان یا همون اصطلاح خارجیش رو من اگه بخوام ترجمه کنم به درستی، درندگان آزادی بیان اسمشون برده شده و در این لیست قرار دارند. کارنامه ایشون در طی این 3 سال گذشته کارنامه سیاهیه، از توقیف، از دستگیری، از بازداشت و از آزار و اذیت و تضییقاتی که علیه روزنامه‌نگاران و به ویژه امروز نهادهای صنفی به وجود اومده. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران انجمنی است که بیش از 4000 روزنامه‌نگار رو در ایران در خود متشکل کرده است. این انجمن انجمنی است در دفاع از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران. بدون شک مثل هر انجمن، مثل هر تشکل دیگری، نواقص ایراداتی داره، اما به هیچ عنوان نباید این سنگر رو از دست داد.
17 مرداد ماه در این حال روز خبرنگار در ایران است که به مناسبت روز کشته شدن محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به این نام خوانده می شود. عیسی سرخیز در باره روز خبرنگار چنین می گوید:
روز خبرنگار یک روزی است که ما هر سال این رو گرامی داشتیم، به مناسبت‌های مختلف مراسمی برگزار شده و در همین روزها یاد و خاطره این دوستان ما که به هر حال باشون برخورد شده به گونه عمل شده، هرچند که اینها و این جور حمایت‌ها مستلزم رسیدن روز خبرنگار بوده و انجمن صنفی از حقوق صنفی اونها و انجمن دفاع از حقوق حرفه اونها همیشه حمایت کرده و در جهت آزادیشون و رفع مشکلاتشون تلاش کرده.
در 17 مرداد ماه سال 1377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان، به همراه 8 نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان توسط نیروهای طالبان کشته شدند.
گزارشی بود از حسین قویمی. و باز در آستانه روز خبرنگار در ایران، علی داداشی، خبرنگاری در تبریز، به تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد. وی درباره علت محکومیتش به انصاف علی هدایت از رادیو فردا توضیح می‌دهد.
ما در سال 83 در نشریه محلیمون، نشریه ارمغان آذربایجان، ویژه نامه تبریز، یه خبری چاپ کرده بودیم در مورد کلاهبرداری از دانشجویان دانشگاه تبریز. یکی از شرکت‌های ساختمانی که فاقد مجوزهای قانونی بود، اومده بود واسه دانشجویان دانشگاه تبریز تحت عنوان مجتمع مسکونی پیش فروش کرده بود. ما که خبر چاپ کردیم، دانشجویان بر علیه این شرکت شکایت کردند. ولی متأسفانه بعد از 3-4 سال این مدیرش اومد از ما شکایت کرد به عنوان افترا. دادگاه کیفری استان با حضور هیئت منصفه تشکیل جلسه داد اواخر اسفند ماه سال 86 و در اونجا هیئت منصفه من مجرم شناخت ولی مستحق تخفیف دونست. در دادگاه منو به 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.
موقعیت شما در نشریه ارمغان آذربایجان چی بود؟ چون طبق قانون ایران باید از مدیر مسئول شکایت می‌شد، ولی شما به عنوان چی به دادگاه احضار شدید؟
از دست نشریه ما چون در نقبه از توابع استان آذربایجان غربی هست، بنده سرپرست دفتر نمایندگی نشریه بودم در تبریز. به همین دلیل منو به عنوان مسئول نشریه شناختن. در مورد کل بودن مطلب، از شکایت متأسفانه شکایت یعنی دانشجویان هیچ گونه تحقیقی بر من نیومد. پرونده ما 27 شاکی داشت این خانم، همشون کلاهبرداری بود. حتی دانشگاه از این شکایت کرده بود، سازمان مسکن از ایشون شکایت کرده بود، ولی به اینها به بی‌توجهی کرد دستگاه قضایی. متأسفانه حتی تحقیق نکرد. حالا رقمی خود من درخواست داده بودم، ما رو به عنوان مفتری شناختن. متأسفانه خبر به نظر من خبر درستی بود.
گفته میشه که شما در گذشته هم مطالبی رو در این سالها نوشته بودید و شاکیان دیگری هم داشتید. آیا چنین چیزی صحت داره؟
ویژه‌نامه‌ای در خصوص آقای مرحوم پیشتری چاپ کرده بودیم. سال 83 بوده اشتباه نکنم. اون هم به اصطلاح مورد تعقیب قضایی قرار گرفتم. البته که الانم پرونده‌اش تو دادگستری تبریز باز مفتوحه.
این حکمی که به شما 50 ضربه شلاق داده شده اجرا خواهد شد یا اجرا شده؟
البته من اعتراض دادم. الان داره مراحل تجدید نظرش طی میشه. رأی رو تایید کنن یا رأی رو نقض کنن.
علی داداشی خبرنگار در تبریز بود که به پرسش‌های انصاف علی هدایت پاسخ می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-420-603-874-150. پیش از اینکه چند پیامک یا اسمس رو براتون بخونم، اجازه بدید اول فیلتر شکن امروز رو به اطلاعتون برسونم. اگر یاد تا کنون نشنیدید و یادداشت نکردید، یادداشت کنید. gorizgah.com هجی میکنم gorizgah.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا که در ایران روش فیلتر گذاشتند دسترسی پیدا بکنید و از خبرهای سانسور نشده و گزارش‌های رادیو فردا مطلع بشید. و اما پیامک‌ها. شنونده‌ای نوشتند: از شما به خاطر پخش بعضی خبرهای سانسور شده در ایران متشکریم. اگر می شود همه خبرهای سانسور شده در ایران را پخش کنید. شنونده دیگری نوشته است: آیا کشوری مانند ایران با این همه منابع طبیعی و میراث فرهنگی تنها راه پیشرفت خود را در برنامه‌های اتمی می‌بیند؟ و شنونده دیگری نوشته است: به آمریکا بگین اینقدر هشدار نده، هر کاری می‌خواهی بکن، ما تا آخرش با آقای احمدی نژاد هستیم. شنونده دیگری نوشته است: خوشحالم که در رادیو فردا انسانهای دموکرات کار میکنند که حتی نظرات مخالف رادیوتون را هم میخونید، ولی بدونید اینها از خود رژیم هستند. شنونده دیگری نوشته است که من نمیدانم تا کی آمریکا با ایران عزیزم دشمنی خواهد کرد، گرچه به ضرر خودش است. ایران کشوری نیست که به آمریکا باج بدهد. شنونده دیگری نوشته است: ما استانهای محروم نان و آب و خوراک نداریم، انرژی هسته‌ای نمی‌خواهیم. و دیگری نوشته است: گرانی در ایران بیداد می‌کند. و علی ایشون هم در مورد گرانی نوشته است، نوشته است: گرانی بیداد می‌کند در حالی که ما دنبال انرژی هسته‌ای هستیم. و آخرین که نگویید فقر، خط فقر، بگویید خط مرگ.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در تهران گزارش‌های منتشر شده است درباره رسیدن رطوبت به آرامگاه کوروش بزرگ در دشت پاسارگاد در استان فارس. در این بخش از برنامه از آقای کوروش زعیم، مسئول پژوهشی بنیاد بین المللی پاسارگاد در تهران که پیش از این نیز پژوهش‌های ایشان درباره تأثیر آبگیری سد سیوند بر آرامگاه کوروش بزرگ منتشر شده، میپرسم آیا این گزارش‌ها درسته؟
بله 100% درسته. ما مهندسانی فرستادیم اونجا که اونجا رو بازدید بکنن و گزارش به ما بدن و سطح‌های آب زیرزمینی بسیار به سطح زمین نزدیک شده و ما تصور می‌کنیم که پی‌های سنگی آرامگاه پاسارگاد الان در معرض آب قرار داده.
روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز چهارشنبه 16 مرداد به نقل قول از آقای محمد حسین طالبیان، بیان که مسئولیت ایشون رو ذکر کنه، نوشته است که در نزدیکی پاسارگاد دو چاه اندازه‌گیری آب‌های زیرزمینی به ژرفای 3.5 و 7 متر وجود داره که در حال حاضر چاه 3.5 متری خشکه و آب چاه 7 متری هم پایین رفته. این خبر با توضیحی که آقای زعیم شما الان دادید تناقض نداره؟
والا من مطلب روزنامه اعتماد نخوندم، با ایشون هم آشنا نیستم. من نمیدونم این چاهایی که ایشون اشاره میکنه کجا هستن. به هر حال این که سطح آبای زیرزمینی بالا اومده در پاسارگاد و شما اگه اونجا برید همین با پاتونم خاک رو پس بزنید به گل میرسید، بنابراین این برای خود آرامگاه که از سنگهای آهکی ساخته شده بسیار آسیب زاست.
آقای زعیم، شما و بسیاری در سالهای پیش تلاش کردید که سد سیوند آبگیری نشه که شد. حالا برای حفظ آرامگاه کوروش بزرگ چه میشود کرد؟
سرچشمه رطوبت یکی خودمون دریاچه است که در معرض آفتاب قرار میگیره و بخار میشه. این بخار حرکت میکنه، از سنگ بلاقی میاد دشت پاسارگاد و فرار میگیره و این رطوبت باعث ایجاد گلسنگ ها روی سنگ های هایکی میشه و در ضمن خودش هم باعث خورندگی میشه. ولی یک عیب دیگه هم داره که ما بارها گفتیم، خود این آبی که اونجا جمع میشه، سطح تماس آب با آفتاب اینقدر گسترده میشه که یه محاسبه‌ای شده توسط کارشناسان حدود 30% آب دریاچه تبخیر میشه. بنابراین ما چیزی با ساختن این سد به دست نمیاریم که 30% آب طبیعی اونجا را هم از دست میدیم. بعد از اینکه اینها سد رو ساختن و به هر حال دریچه را هم بستن، ما پیشنهاد کردیم که حالا سد رو ساختید و پولش هم مصرف شده و یه دل خوشحال کرده، الان دست کم برای اینکه آسیب به اونجا کمتر بیاد و اینکه آب کمتر تلف بشه، شما دریچه ها رو باز کنید، بذارید رودخونه مسیر طبیعی خودشو بره، محیط زیست به حال سابق برگرده و اکولوژی بلکه باز زنده سازی بشه.
حالا اگه این کار رو نکنن چی میشه؟
این کار رو نکنن، اگر ما قوه قضاییه درست حسابی داشتیم و دادگاهی داشتیم که مردمی بودن، من اولین کسی بودم که مسببان این خیانت رو به ملت ایران به دادگاه میکشیدم.
حالا که این کار رو هم نمیتونید بکنید، چه اتفاقی برای آرامگاه کوروش بزرگ میفته؟
آرامگاه کوروش به هر حال در معرض آسیب، ما کاری نمیتونیم بکنیم. خودشون امیدواریم به زودی خرد برشون چیره بشه، ولی آقای مصطفی این تنها پاسارگاد نیست، ما در سراسر کشور شبیه این مسئله رو داریم. فقط پاسارگاد به علت شهرتش و به علت جهانی بودنش و به علت این قداستی که پیش مردم ایران داره اینجور سر زبون افتاده، وگرنه ده ها منطقه فرهنگی و تاریخی ما در سراسر کشور همینجور زیر آسیبه و کسی نمیدونه، چون ها این شهرت پاسارگاد ندارن.
سپاسگزارم آقای کوروش زعیم، مسئول پژوهشی بنیاد بین المللی پاسارگاد در تهران.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 17 مرداد 1387 برابر با 7 اوت 2008. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز این مجله شبانگاهی با ما بودید. در ادامه برنامه محمد رضا کاظمی سرخط تازه ترین خبرها رو یادآوری میکنه.
شش قدرت جهانی بر سر تشدید تحریم ها علیه ایران به توافق رسیدند. راننده سابق اسامه بن لادن از سوی یک دادگاه نظامی در گوانتانامو گناهکار شناخته شد. اتحادیه اروپا خواستار آزادی مدافعان حقوق بشر و همچنین برادران علایی شد. سه سرباز آلمانی که در چارچوب نیروهای ناتو در شمال افغانستان مستقر بودند در یک حمله انتحاری مجروح شدند. معاون وزیر کار افغانستان اعلام کرد مهندسان هندی پروژه ساخت یک راه مهم بازرگانی در این کشور را به پایان رساندند. جریان نفت در خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان بر اثر انفجار در بخشی از آن در شرق ترکیه قطع شده است.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. و اکنون نوبت به فریدون شیبانی میرسد با خبرهای ورزشی.
مشعل المپیک 2008 پکن بعد از عبور از خیابانهای شهر زلزله زده سیچوان امروز آخرین حرکت خود تا گشایش بازیها را در پکن آغاز کرد. یاو مینگ، پول بسکتبال چین و یانگ لی وای، قهرمان فضاپیمای چین، هم کننده مشعل بودند. ساعت 8 شب 8 ماه اوت 2008، جمعه پسفردا، المپیک پکن در مراسمی ویژه گشایش می‌یابد. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، بعد از افتتاح ساختمان تازه 438 میلیون دلاری سفارت آمریکا در پکن، یکی از حاضران این مراسم خواهد بود. امروز در اولین بازی شروع پیشنگام المپیک تیم ملی فوتبال زنان آمریکا با نروژ روبرو می شود. در تازه ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان، سایت فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا ایران را با یک پله سقوط در ردیف 45 قرار داد و در رده بندی آسیایی ایران بعد از ژاپن و استرالیا سوم شد. ژاپن در رده‌بندی جهانی با یک پله صعود 35 است و استرالیا با دو پله صعود 38. در رده‌بندی آسیایی بعد از ژاپن، استرالیا و ایران تیم‌های ملی عربستان سعودی، کره جنوبی، ازبکستان، بحرین، قطر، عراق و عمان به ترتیب 4 تا 10 هستند. در رده‌بندی جهانی تیم‌های ملی اسپانیا، آلمان، ایتالیا، هلند، کرواسی، برزیل، آرژانتین، جمهوری چک، پرتغال و روسیه به ترتیب در رده‌های اول تا دهم ایستادند. فدراسیون دوچرخه سواری ایران امروز اعلام کرد که مسابقه‌های دوچرخه سواری قهرمانی بانوان ایران به دلیل مهیا نبودن خوابگاه بانوان در ورزشگاه آزادی لغو شد. این مسابقه ها قرار بود در روز شنبه و در 3 ماده انجام شود. تیم هندبال جوانان ایران در مسابقه پایانی رقابت های هندبال قهرمانی آسیا با شکست 31-30 از کویت به مقام دوم رسید. این مسابقه ها در عمان مرکز اردن انجام شد و تیم های کویت و ایران به رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در مصر راه یافتند. در مسابقه فوتبال جام بزرگداشت فرانس وکنباور در مونیخ، تیم ملی اینتر میلان ایتالیا به رهبری ژوزه مورینیو 1-0 تیم بایرن مونیخ به رهبری یورگن کلینزمن را شکست داد. تکل پیروزی در دقیقه 52 توسط روبرتو مانچینی به ثمر رسید. بایرن سال پیش نیز این جایزه را 1-0 به بارسلونای اسپانیا باخته بود.
فریدون شیبانی بود با خبرهای ورزشی. و اکنون شما رو به شنیدن مجله هفتگی اقتصادی دعوت میکنم با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. پس از اینکه بسیاری از شنوندگان از طریق پست الکترونیکی و پیامک‌های تلفنی خواهان بررسی سیاست‌ها و طرح تحول اقتصادی رئیس جمهوری شدند، تصمیم گرفتیم مجله اقتصادی این هفته را اختصاص به این موضوع بدهیم و نظر سه کارشناس اقتصادی را در این باره جویا شویم. دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس و محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران. در حالی که هنوز متنی از طرح تحول اقتصادی دولت در دست نیست، گفتگو و گمانه‌زنی ها درباره این طرح به شدت در جریان است. رسانه‌ها در ایران هفته پیش دوشنبه هفتم مرداد ماه خبر دادند که نسخه اولیه طرح تحول اقتصادی دولت در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از سوی مشاور رئیس جمهور به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل شده است. در پیان اعلام شد که این نسخه از طرح به مجلس نیز ارائه شده است. به گفته محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس دوم مجلس، مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحول ساختاری کرده است، زیرا به گفته وی مهمترین مسئله درباره طرح تحول ساختاری در اقتصاد پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنگینی است که ممکن است این طرح به دنبال داشته باشد. دولت و شخص رئیس جمهور بارها در هفته‌های گذشته اعلام کردند که طرح تحول اقتصادی قرار است در 7 زمینه نظام بهره‌وری، نظام یارانه‌ها، نظام گمرکی، نظام مالیات، نظام ارزش‌گذاری پول ملی، نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها اجرا شود، که البته نقدی کردن یارانه‌ها ظاهراً هسته اصلی این طرح خواهد بود. خب با این مقدمه آقای دینی، چه جزئیات بیشتری درباره طرح تحول اقتصادی در دست هست؟
یکی از نکات مهم طرح تحول ساختار اقتصادی مرتبط با یارانه هاست که تحت عنوان نقدی سازی یارانه یا هدفمندسازی یارانه از اون نام برده میشه و بر مبنای اون چیزی که اصطلاحا قیمت های جهانی یا قیمت های سایه‌ای شادو پرایس نامیده میشه، برآوردهایی که صورت گرفته نشون میده که یک چیزی در حدود 90,000 میلیارد تومان یا تقریبا 87 میلیارد دلار یارانه پنهان دولت میپردازه و بنابراین اون چیزی که الان در سطح جامعه و افکار عمومی بر مبنای آثار خود این طرح انعکاس پیدا کرده این هست که احتمالاً دولت مبلغ را سرشکن خواهد کرد به 70 میلیون نفر و به صورت نقدی 90,000 میلیارد تومان پول را ارائه خواهد کرد. منتها من اجازه میخوام که همین جا وارد چند تا نکته انتقادی بشم. اون هم این هست که اساساً به خصوص در رابطه با بحث یارانه ها اون چیزی که مبنای برآوردها قرار گرفته، یعنی قیمت های جهانی یا سایه‌ای، به دلایل مختلفی به نظر صحیح نمیرسه و بنابراین برآوردی هم که صورت گرفته صحیح نیست و به این اعتبار توصیه های سیاستی و اقداماتی که به دنبال این انجام خواهد شد به نظر من میتونه اقتصاد ایران را با بحران های جدی‌تری مواجه بکنه. علاوه مبنای نظری این روی کرد اون چیزی است که تحت عنوان انفجار درمانی یا بیگ بنگ تو ادبیات اقتصادی ازش نام برده میشه و اون هم این هست که شما همه قیمت‌ها رو یه بار رها بکنید منطبق با قیمت‌های جهانی شکل بگیره. ولی نکته‌ای که وجود داره این هست که اولا خب دولت خودش استفاده کننده بسیاری از داده‌ها از جمله نیروی کار و در همین ارتباط قیمت سایه‌ای مطرح میشه. ثانیاً ما در برآورد هزینه‌های پنهان بایستی توجه داشته باشیم که منابعی که در داخل مصرف میکنه اگر در خارج در بازارهای جهانی بشه در اون قیمت‌های مد نظر ارائه بشه، اون وقت میشه گفت که این مقدار به یارانه تعلق میگیره. یعنی شما فرض کنید که ما روزانه هولوش 2.5 میلیون بشکه نفتی که مصرف میشه رو اگه بتونیم در قیمتی که مد نظر عرضه بکنیم خریدار داشته باشه، ما میتونیم بگیم که این درآمدهای از دست رفته ما، در حالی که به نظر من این گونه نیست. یعنی ما نمیتونیم اولا مصرف داخلی رو صفر کنیم و ثانیاً حتی اگه مصرف داخلی صفر بشه نمیشه این کالاهایی که در داخل ارائه میشه در بازارهای جهانی براش خریدار پیدا کرد. اما صرف نظر از این نکته ای که حالا بحث فنی و تخصصی در رابطه با برآورد یارانه هاست، در ارتباط با خود تر نکته ای که من میخوام روش تاکید بکنم این هست که به هر حال یک آسیب شناسی در رابطه با مسائل اقتصادی ایران توی این طرح انجام شده که به نظر من چیز جدیدی نیست، اینکه بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ایران بسیار پایینه، اینکه فرض کنید که مفسده‌های اقتصادی یا راندخاری بسیار بالاست و از این جور مسائل بحث‌های جدیدی نیست. ما می‌دونیم که حداقل طی دو سه دهه گذشته بارها و بارها روی بحث فساد اقتصادی کنترل اون برای مثال صحبت شده، ولی راهکاری در عمل وجود نداشته که بشه چنین پدیده‌ای رو کنترل کرد. من فکر میکنم که اقتصاد ایران به طور کلی از مشکل اساسی به نام ضعف در حکمرانی یا اون چیزی که حالا گاورننس نامیده میشه رنج میبره و تا زمانی که این حل نشه طبیعی است که صرف تدوین آیین‌نامه‌ها یا حتی مطالعاتی که انجام میشه به معنای پاسخگویی به مسائل نمیتونه باشه.
آقای خاوندرحال، صحبت از 90 هزار میلیارد تومان یارانه است که بخش عمده از این یارانه ها یارانه مواد سوختی است. چه پیش شرط هایی لازم هست که اصولا بتونن این برنامه رو با این عظمت دولت اجرا کنه؟
مسائلی که در چارچوب این طرح تحول اقتصادی مطرح میشه جز چند مسئله مثلا مسئله نرخ ارز نزدیک به 20 ساله که در مورد اونها صحبت میشه. همین نکات رو ما در طرح تعدیل اقتصادی به گونه ای میبینیم و با آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی میبینیم. ما مثل اینکه در جا میزنیم بر سر بحث در مورد یک سلسله از مسائل و بر سر اجرای یک سلسله از اصلاحات. نکته ای رو که آقای دینی ترکمانی بر اون اشاره کردن نکته بسیار مهمیه. مسئله بزرگ ایران مسئله حکمرانیه، یعنی ایجاد نهادها و قوانین و فضایی که در اون بشود یک اقتصاد سالم رو پیاده کرد. آقای احمدی نژاد در چند ماهه آخر زمامداری خودشون این طرح جراحی اقتصادی یا اصلاحات ساختاری رو مطرح می کنند، یعنی در بدترین موقعیت ممکن برای اجرای اصلاحات اقتصادی، در شرایطی که رقبای ایشون وارد صحنه شدند، کارنامه اقتصادی ایشان درخشان نیست، فضای سیاسی در درون کشور مساعد نیست و به ویژه فضای بین المللی برای انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی مساعد نیست. ولی نکاتی که در این طرح هست عمدتاً جز بعضی از اونها عمدتاً مسائلی هست که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای سابقاً سوسیالیستی از اروپای شرقی گرفته تا آمریکای لاتین بر اونها تاکید شده و همین مسئله هدفمند کردن یارانه ها مسئله هست که اگر در ایران چنین رفرمی پیاده بشه بخش بزرگی از دردهای اقتصادی ایران درمان میشه. ولی همونطور که اشاره شد اینا نیاز داره به ایجاد یک فضای مناسب که متاسفانه در حال حاضر در ایران وجود نداره.
آقای بهزادیان، در هر حال اینجا اونجا مطرح میشه که این طرح تا حدودی با بخش خصوصی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به خصوص که مهمانی آقای احمدی نژاد دو هفته پیش با صاحبان صنایع و مدیران اتاق بازرگانی. آیا نگاه بخش خصوصی به این سیاست اقتصادی دولت چگونه است و چه تحلیلی ازش داره؟
من تصور میکنم تمام این جریاناتی که شروع شده بیشتر تحت شعاع قرار دادن مشکلات امروز اقتصادی مردم ایرانه و یک مقدار تبلیغاتی است که آقای احمدی نژاد شروع کرده از الان برای انتخابات ریاست جمهوری خودش. طرح تعدیل اقتصادی زمان جناب آقای هاشمی رفسنجانی چه شد و به کجا رسید؟ طرح اصلاح اقتصادی جناب آقای خاتمی چه شد و به کجا رسید و چه نقدی رئیس جمهور بر اونها داره اگر اونها رو گذاشت کنار؟ اصلا حاشیه اصل 44 که از طرف رهبری در جامعه بیان شد و دو سه سال هم این انرژی روش گذاشته شد، نظر آقای احمدی نژاد چیست؟ آیا اونو معتقد اجرا کرده یا به کناری گذاشته؟ اگه اجرا کرده آیا نتیجه اجراش اوضاع اقتصادی امروز جامعه است؟ اگه به کناری گذاشته بر اساس چه استدلالی نظری حالا به هر حال فرمانی که از رئیسش و رهبری صادر شده کنار گذاشته؟ از اینها بگذاریم. آقای رئیس جمهور بیاد بگه که در قالب افق 20 ساله اقتصادی که توی بالاترین مرجع کشور مجمع تشخیص مصلحت طراحی شد و سالها روش حرف زده شد و تبلیغ شد، آیا گام‌های دولت اون در اون راستا بوده؟ اون موظف بوده برنامه چهارم رو اجرا کنه. آیا کارهایی که تا امروز کرده اصلا انطباقی با برنامه چهارم داره یا نه؟ اصلا این طرح تحول اقتصادی اگر به نتیجه رسید و اگر تصویب شد، دولت طرحش رو اعلام کرد مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان تایید کرد و ارائه کردن، آیا این رو آقای احمدی نژاد هست که اون رو اجرا کنه؟ آیا اگه احمدی نژاد نبود ممکن نیست دولت بعدی با اون همون برخوردی رو بکنه که ایشون با برنامه چهارم و افق 20 ساله به اصل 44 کردن؟ و این که به قول خود این آقایون این جراحی بزرگه، این جراحی رو در لحظه ای میکنن که خودشون دارن میرن، آیا بعد این بیمار مراقبت و نگهداری نمیخواد؟ ما در کوچکترین کارها میبینیم که دولت آقای احمدی نژاد ناتوانه. به قول خودشون در تحول در نظام بانکی چه کردن؟ چند سال با دعوای نرخ دستوری بهره بانکی به هر حال همه کارهای بخش خصوصی رو قفل کردن. امروز ریالی تسهیلات در ایران برای فعالیت‌های بخش خصوصی داده نمیشه به بهانه این دعوا که وجود داره. خب وقتی بسته تحول بانکی رئیس کل بانک مرکزی در دعوا با دولت اجرا نمیشه، دولت هم نظراتش در بانک‌ها اجرا نمیشه، اینها آیا میخوان جراحی بزرگ اقتصادی بکنن؟ در بحث بنزین شما نگاه کنین و ببینید چه کردن. مردم بزرگترین تطبیق رو خودشون دادن با کارت سوخت و بعدن اصلا حذف سهمیه سوختشون. اما عمل کرده دولت چی بود؟ بیاد ارائه کنه که چه کرد و چه نتیجه از این تر گرفت. آیا مجموعه این کارهایی که این دولت میکنه به ثبات اقتصادی که بخش خصوصی بتونه در چارچوب اون فعالیت بکنه منجر میشه یا نه؟ یا این نهایتش این است که همش همون آرامش اقتصادی گذشته رو هم داره به هم میزنه؟ من تصورم این است که تای نظر این دولت این است که قبل از انتخابات یک قسط یارانه نقدی به طبقه تهی‌دست جامعه بدهد، رأی اونها رو بیمه کنه برای دور دوم ریاست جمهوری و بعد هم دیگه هر چی میخواد سر این مملکت بیاد بیاد. این خلاصه ای هست که من در چهره این طرح ببینم.
آقای دینی، تهیه یک چنین طرحی نیاز به یک کار کارشناسی عظیم دارد. با توجه به اینکه رئیس جمهوری با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسانی که آشنا بودن به اقتصاد ایران برنامه می‌ریختند در عرض این چند دهه گذشته، اینها عملاً کنار گذاشته شدن، چه زمینه تئوریک داره رئیس جمهوری یا نهادهای مورد نظر رئیس جمهوری که میتونن یک چنین طرحی رو در یک متن قابل قبولی ارائه بدن؟
بله ببینید، من فکر می‌کنم شما به یه نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. اقتصاد ایران از چند تا موزل اساسی رنج میبره و در واقع پاشنه آشیل اقتصاد ایران میشه گفت اینها هستن. یکیش ضد انگیزش های شدیدی است که در ساختار نظام اداری کشور وجود داره و خود اینها متأثر از عوامل مختلفی هستن که یکی از اونها بی‌ثباتی شدید در ساختار نظام اداری است و تغییر و تحولاتی از جمله انحلال نهادهای مهمی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمک میکنه به اینکه این بی‌ثباتی هی تشدید بشه. یکی ورود و خروج بسیار زیاد مدیران در مجموعه هست. یعنی شما در نظر بگیرید که اون کادرسازی مدیریتی که صورت گرفته بود طی یکی دو سال اخیر کلن کنار گذاشته میشه، تیم مدیریتی جدید میاد و گذشته کلن نفت میشه. اساسا چیزی به عنوان منحنی یادگیری که نقش بسیار مهمی داره توی تحولات اقتصادی چه در سطح خرج و چه در سطح کلان در اقتصاد ایران شکل نمیگیره. یعنی ما دانش ناشی از تجربه تا میایم یک چیزی یاد بگیریم به خاطر این بی‌ثباتی‌های بسیار شدیدی که در سیستم اداری وجود داره دوباره از نقطه صفر شروع میکنیم و برمیگردیم به عقب. بنابراین هزینه‌های معاملاتی یا ترانزکشن کاست در اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه. اینها در سطح داخلیه. در سطح خارجی هم به هر حال روابطی که وجود داره، یعنی در عرصه سیاست خارجی چالش‌هایی که وجود داره نقش بسیار مهمی داره در تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اینکه در اقتصاد ایران آیا سرمایه‌گذاری کنن یا نکنن. در واقع بحث ارتباط پیدا میکنه با ریسک سرمایه‌گذاری. مسئله‌ای که به نظر من بایستی بهش توجه کرد اینه که وقتی یک دولتی میاد، حالا هر دولتی ایکس ایگرگ و یک برنامه‌ای تنظیم میکنه، ما بایستی توجه بکنیم ببینیم که در ارتباط با این شاخصهایی که عرض کردم چه تغییراتی رو میخواد ایجاد بکنه. اگر برای مثال بتونه گشایشی رو در عرصه سیاست خارجی ایجاد بکنه، طبعا میشه انتظار داشت که سرمایه‌های خارجی علاقمند بشن با این تصور که ریسک پایینه وارد شن. در غیر این صورت طبعا مثل توتال میگذارن خارج میشن و بنابراین امکان جذب سرمایه وجود نخواهد داشت.
یا در داخل کشور با تغییرات و بی‌ثباتی‌های بسیار زیاد، طبعا ما با یک موزل بسیار مهمی به نام فرار مغزها که مواجه بودیم در آینده هم بیشتر مواجه خواهیم شد و بنابراین اساسا امکان اینکه توی یک چنین شرایطی یک برنامه اجرا بشه وجود نداره. یعنی شما وقتی که نهاد سازمان برنامه از بین میره، وقتی که سیستم این اندازه بی‌ثباته و در این حال یک شاخص ویژگی بسیار مهم دیگر اقتصاد ایران را هم بیافزاییم بهش، اون هم وجود نهادهای تو در تو و موازی که ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی ایرانه، اساسا در یک چنین چارچوبی برنامه ای را نمیشه اجرا کرد. برای اینکه برنامه به زبون بسیار ساده و ابتدایی چیزی نیست جز تلاش‌های سازمان یافته و هدفمند اجزای مختلف یک نظام یا یک سازمان در جهت نیل به یک اهداف مشخص. وقتی که اجزا با هم اصلا سازگاری ندارن و سیستم بسیار بی‌ثباته، توی این چارچوب اساسا نمیشه یک برنامه معمولی رو اجرا کرد، چه برسه به این که یک برنامه‌ای باشه که تحول ساز باشه یا بخواد که به طور ساختاری اقتصاد کشور را متحول بکنه. بنابراین خود انحلال نهادهایی مثل سازمان برنامه، ضمن اینکه بخشی از موجودی سرمایه اداری کشور را از بین برده، در این حال با بی‌ثباتی که ایجاد کرده، ضد انگیزش ایجاد کرده در کادر نظام اداری و خود اون بی‌ثباتی هم مزید بر علت میشه برای اینکه نشه یک برنامه را اجرا کرد.
آقای خاوند، اگر ما نگاهی کنیم به چند دهه گذشته درباره سیاست‌های اقتصادی، می‌بینیم که حتی دولت‌های مختلف که کارشناسان خبره و ورزیده‌تری هم داشتن موفق نشدن مثلا در زمینه امور مالیاتی یک نظامی رو تنظیم کنن با اطلاعات کافی که بتونن درآمدهای مالیاتی رو از کسانی که درآمد دارن بگیرن. حال چگونه ممکن است که با این وضعیت مثلا از تمام مردم یک نظام اطلاعاتی که فرمش هم الان پخش کردن اینا تهیه کنن که بر پایه اون بتونن یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم بذارن؟
ببینین، یکی از مسائل و مشکلات بزرگی که هم بخش خصوصی و همینطور دولت با اون روبرو هست، مسئله آشفتگی چشمگیری هست که در نظام آماری کشور وجود داره. کار به جایی که از رسیده که کسی به انتشار آمار حتی در عرصه‌های بنیادی مثل تورم، مثل نرخ بیکاری و موارد دیگه اعتماد نمی‌کنه. معلوم نیست که متولی آماری در ایران کیست و چه کسی باید جوابگو باشه. خب در چنین شرایطی چگونه ما می‌خوایم اطلاعاتی داشته باشیم در مورد اینکه چه خانوارهایی باید از مزایای پرداخت یارانه نقدی برخوردار بشند، چه اطلاعاتی باید ما داشته باشیم و چه نهادها و اداره‌هایی باید مسئول انجام این کار باشن، مگر اینکه یک بوروکراسی عظیم دیگری بر دیوان سالاری کنونی جمهوری اسلامی افسوده بشه و باری بر بارها گذاشته بشه. ولی به طور کلی نکته ای رو که دوستان بر اون تأکید کردند این است که در مجموع ما میبینیم که در مورد بسیاری از مسائل اقتصادی ایران، نقدی کردن یارانه ها، چگونگی مبارزه با تورم، افزایش رشد، بهبود وضعیت سرمایه گذاری در داخل و جذب سرمایه گذاری های خارجی، یک نوع وحدت نظر وجود داره. بخش بزرگی از اقتصاددان های ایرانی و بازیگران صحنه اقتصادی ایران در زمینه‌های مختلف توافق دارن، چون که اقتصاد یک علمه. مسئله‌ای که ما باش روبرو هستیم این هست که اعتقاد به انجام این کارها در ایران آنگونه که باید و شاید وجود نداره. تنها نکته‌ای که در مورد همین مسئله طرح جراحی اقتصادی وجود داره و اون رو باید به فال نیک گرفت این است که بعد از 3 سال چند ماه آقای احمدی نژاد تازه به این نتیجه رسیده که اون چیزی که در برنامه تعدیل اقتصادی، ساماندهی اقتصادی، برنامه چهارم وجود داشت، اینها مسائل علمی هست که تمام جوامع در حال توسعه با اون روبرو هستند و بعد از این همه مدت با آزمون و خطا به اون نتایجی رسیده که قبلی ها بهش رسیده بودند. از این نظر خب یه نکته مثبتی است که در این وضعیت دشوار حداقل میشه به اون امیدوار بود.
خب آقای بهزادیان، در حال اینجا سوال مطرح میشه که بخش خصوصی چگونه اصولا برنامه‌اشو به پیش میبره و چه سرمایه‌گذاری‌هایی میکنه؟ آیا فقط در بخش صادرات و واردات یا اینکه واقعا سرمایه‌گذاری‌های اساسی از طریق بخش خصوصی هم انجام میگیره؟
بخش خصوصی در وضعیت فعلی
شاید بیشتر بخش تجارت رو آورده و اینی که دولت در تأمین کالاهای داخلی به هر حال نقاط ضعف بسیاری داره و بحرانهایی که روی کالاها هم ایجاد میشه این رو نشون میده. بخش خصوصی سعی میکنه از این راه این کالاها رو تأمین کنه، البته منافع خودش هم به خوبی از این جهت تأمین میشه. ولی حتی در بخش صادرات هم ما هزاران مشکل به مشکلات گذشتمون اضافه شده، چرا که وقتی شما هیچ LC به مقصد ایران کسی خریدار خارجی نمیتونه باز کنه یا هیچ کالایی از مبدأ بندر عباس عمده خریداران خارجی نمیتونن قبول بکنن، بنابراین صادرات به یک نوع دیگه‌ای متوقفه. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی هم شما بالاخره در این سرمایه‌گذاری‌ها اگر بخواد یه مقدار بزرگتر بشه به فاینانس نیاز دارید که بانک‌های ایرانی که الان برای وام‌های حتی تا 10 میلیون تومانی مشکل برای مردم ایجاد می‌کنن، وام‌های چند میلیارد تومانی نمی‌دهند، نمی‌توانند بدهند، نه از دولت نهم جرأت می‌کنن چون فردا بهشون مارک و برچسب و اینجور حرفا می‌خوره. فاینانس خارجی هم که در این اوضاع ایران هیچ بیمه دولتی کاور نمیکنه ریسک ایران رو و هیچ بانک خارجی حاضر نیست در ایران فاینانس بده. پس برای سرمایه گذار بزرگ ایرانی فاینانس وجود نداره. تجهیزات یا همو پریکویمنت که از شرکت های بزرگ غربی یا آسیای جنوب شرقی باید تأمین بشه، ماشینالاتش به ایران نقدن نمیدن، انجینیرینگ و مهندسیش برای ایران وجود نداره، شرکت های خارجی نمیان. از همه مهمتر دولت آقای احمدی نژاد هم در راه ایجاد پروژه های بزرگ از سوی بخش خصوصی برای اینکه بخش خصوصی ایران توانمند مالی نشود سنگ میندازه، مجوز نمیده. شما ببینید 3 شرکت پتروشیمی بخش خصوصی در دولت آقای خاتمی تأسیس شد و واحدهای صنعتی زدن، ولی در دولت آقای احمدی نژاد 1 مجوز چنینی به بخش خصوصی داده نشده، نه در بخش نفت، نه در بخش انرژی، نه در بخش پتروشیمی و امثالهم. حتی به شرکت‌های نیمه دولتی مثل بنیادهای خودشون هم داده نشده. بنابراین در مجموع این مباحث بخش خصوصی ایران نقدن سیاست صبر و انتظار رو پیشه کرده و هیچی از این ماجراهایی که هر روز در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران میگذره فقط یک ناظر است، هیچ حامی و پشتیبانی هم نداره. همه NGOهایی که باید مدافع بخش خصوصی میبودن و باید حرف بخش خصوصی رو میزدن از سوی دولت مورد اشغال قرار گرفتن و نمونه هاش رو شما دارید. توی اون بحثی هم که آقای خاوند فرمودن یا آقای ترک هم فرمودن، من اصلا روی این عدد 87 میلیارد دلار یا 90 هزار میلیارد تومان بحث دارم. یکی از کارشناسان بلندپایه وزارت نفت در انتهای دولت آقای خاتمی وقتی بررسی کرد و حتی به صورت کتاب ما رو منتشر کرد، ما 55 میلیارد دلار فقط یارانه انرژی میدهیم، یارانه های مختلف دیگه در جامعه ما داره داده میشه. اصلا این عدد آیا درست است؟ همونجور که گفتن ضعف آماری که در کشور ما وجود داره و بعد اصلا اگر قرار شد یارانه ها پرداخت بشه به چه طبقه میخواد پرداخت بشه؟ آقای احمدی نژاد اصلا قبول دارد که 4 دهک از جامعه ما حداقل جز دهک هایی هستند که خورد و خوراک خودشون رو ندارن و زیر خط فقرن و افتی که در بخش اقتصادی برای مردم ایران ایجاد شده به روشنی مشخص خواهد بود. بنابراین به این آمارها هم خیلی نمیشود تکیه کرد. بزرگترین امتیازی که بحث‌های این روزها در ایران میتواند داشته باشد این است که ظاهراً خود آقایون به مشکلات وضعیت اقتصادی امروز کشور ما به خوبی دارن اعتراف میکنن. کسی که میگه باید جراحی بزرگ رو انجام بدیم، باید فلان کنیم، یعنی از وضعیت موجود اظهار نارضایتی میکنه. سوال من به عنوان یک رای دهنده ایرانی از آقای احمدی نژاد این است که آیا بعد از 3 تلاش دولت شما به این وضعیت رسیدن دلیلش چیست؟ دلیلش عدم اطاعت شما از قانون، عدم اطاعت شما از مصوبات گذشته، به هم زدن عرصه امنیت داخلی و خارجی در اقتصاد و سرمایه گذاری و به هم ریختن همه روابط اقتصادی گذشته و تعطیل کردن بخش‌های کارشناسی دولت نیست؟ اگر این هست آیا بهتر نیست صبر کنیم که آدم‌های کارآزموده تری در اقتصاد کشور ما در آینده برنامه‌های درستی را اجرا کنند؟
خب به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شنوندگانی که ما را در این برنامه همراهی کردند. وعده ما چهارشنبه آینده.
خب دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله رادیویی. تا لحظات دیگر در ساعت 1 بامداد محمد رضا کاظمی مهمترین خبرها را به اطلاع شما خواهد رساند و من فردا شب در خدمتتون خواهم بود. با رادیو فردا بمانید.